خستگی رو از تنمون در آورد. البته که شیفتای دوم چهارشنبه های شبکه رادیویی قرآن با جناب دکتر سفرزاده عزیزم، جناب حمزه‌ای نازنین و بانو گودرزی صدا بردار محترم، انصافا خیلی کیف میده و حقیقتا خستگی نداره. اما باید بریم و لطف فرمایید که با ما همچنان همراه باشید. ساعت حوالی 21 نهم آبان ماه 1403.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بامداد پنجشنبه، 30 بامداد پنجشنبه تا ساعت 6:30 بامداد، یعنی به مدت زمان حدوداً 6 ساعت عزیزانم در استان خوزستان، به علت اینکه به هر حال بحث ایستگاه سامن الائمه علیه السلام ارتقا میخواد پیدا بکنه و برنامه رادیویی به هر حال تقویت خواهند شد به لحاظ فرکانسی، لکن سکوت رو داریم و به هر حال آنتن دهی صفر هستش و انشالله این ارتقا انجام خواهد شد و با کیفیت بهتری و خلاصه خیلی زیباتر و بهتر خواهید شنید برنامه های شبکه رادیوی قرآن رو. پس یادتون نره که حوالی ساعت 30 دقیقه بامداد پنجشنبه تا 6:30 صبح، یعنی حدوداً 6 ساعت شما شبکه رادیو قرآن رو فرکانسش رو ندارید، بس 6:30 بامداد پنجشنبه دیگه با فرکانس خیلی بهتر و تقویت شده صدای ما رو از رادیو قرآن صدای اهل ایمان خواهید شنید.
لطفاً با وضو وارد شوید. با وضو وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل من رب العالمین.
تنزیل
من حکیم خبیر.
کتاب زندگی.
اتبع ما اوحی الیک من ربک.
کتاب هدایت.
هدى للمتقین.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
رادیو قرآن.
در آیات متعدد قرآن کریم عبارتی داریم: و عمل و صالحات، اهل کارهای خیرند، کسانی که کارهای شایسته، کارهای خیر انجام میدن. کیا میخوان اهل کارهای خیر باشن در نامه اعمالشون خیرات و برکات و حسنات ثبت بشه؟ ببینم من اتاق فکر و فرمانو. دکتر سفرزاده دستشو بالا گرفته، اما حمزه‌ای عزیزم، خانم گودرز، خب الحمدلله همه اهل کار خیرن، الهی شکر، الهی شکر. شما چی؟ شما که تو منزل محل کارتون شاید الان باشید، تو تاکسی، نمیدونم، هر جا دارید خلاص رادیو قرآن گوش میدید، اهل کار خیر هستید؟ اگه اهل کار خیر هستید با این دو بیتی با من همراه بشید: بر روی زمین و آسمان ها و کرات در بین مناجات و تمام کلمات زیباتر از این دعا ندید است کسی. دعای مستجاب بر خاتم انبیا محمد صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چه ذکر بالاتر از صلوات؟ الحمدلله خدا ما توفیق میده، نفس میزنیم و صلوات میفرستیم و درود میفرستیم بر پیامبر اعظم و خاندان مطهرشون. اما دومین مراسم سالگرد شهید بزرگوار آرمان علیوردی و 40مین روز شهادت شهدای مقاومت با سخنرانی دکتر زاکانی شهردار محترم تهران با مدعی کربلایی مجید شعبانی و همچنین کربلایی محمد حسین حدادیان پنجشنبه 10 آبان ماه بعد از اذان مغرب انشاءالله برگزار خواهد شد. مکانم تهران، مسجد جامع امام علی علیه السلام شهران. لطف فرمایید همچنان با ما همراه باشید با بخش دوم برنامه شبکه رادیویی قرآن، صدای اهل ایمان.
والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله والذین آووا ونصروا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
بسیار ممنون، متشکرم که با ما همراه هستید با بخش دوم برنامه شبکه رادیویی قرآن، صدای اهل ایمان. ساعت 21:07 در 9 آبان ماه 1403 و برنامه رازماندگاری هدیه حضورتون خواهد شد. یا علی مدد خداوند یارو نگه دارید.
قل من این اجتماعت الانس و الجن و علا
راز ماندگاری.
هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح، يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم به حضور همراهان گرانمایه رادیو قرآن، خصوصا عزیزانی که با برنامه راز ماندگاری معمولا همراه هستند و این برنامه که نسبتا تخصصی تر هست رو به گوش جان خودشون میشنوند. برادرتون عاکفی با شما صحبت میکنه و انشالله دقایقی رو میخواییم در خصوص بحث اعجاز در قرآن کریم با هم صحبت کنیم. در این خصوص امروز هم توفیق داریم که در خدمت دو تن از کارشناسان عزیز خودمون هستیم، آقای دکتر مصطفی مرادی عزیز، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس مرکز مطالعات بین رشته‌ای این دانشکده. آقای مرادی در خدمت شما هستیم، سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای دکتر عاکفی، همچنین خدمت کارشناس محترم برنامه آقای دکتر عینی‌زاده موحد و همچنین شنوندگانی که صدای ما رو میشنن، در خدمتون هستم.
و اما دیگر کارشناس گرانقدر اون که اتفاقا آقای دکتر مرادیشون رو هم معرفی کردند، از کارشناسان پیشکسوت و با سابقه و کاربلد رادیو قرآن هستند، جناب آقای دکتر محمد عینی‌زاده موحد. آقای دکتر سلام عرض میکنم، در خدمتون هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی آقای دکتر مرادی عزیز و همچنین همکاران محترمتون و به ویژه خدمت همه شنوندگان ارجمند رادیو قرآن عرض سلام دارم.
سلامت باشید، خیلی ممنون. آقای دکتر، ما در جلسات قبل به بحث‌های متعددی در خصوص اعجاز در قرآن کریم پرداختیم، اینکه قرآن کریم مثلا واقعا معجزه هست یا نیست. کارشناسان دیگری هم ما خدمتشون رسیدیم و شرفیاب بودیم محضرشون، خانم دکتر روحانی، جناب دکتر طالب‌پور و دیگران، جهات مختلفی رو مطرح کردن در خصوص اعجاز. اما وقتی در سطح جامعه ما می‌گردیم، می‌بینیم که ممکنه مردم واقعاً بدون هیچ سوء تفاهم و سوء نظری احساس نکنن قرآن معجزه است. آخه قرآن معجزه است یعنی چی؟ آیا درک اعجاز قرآن برای همه مقدوره و مشخصه؟ و اگر هست این وجوه به چه شکل باشه؟ هر کدوم از بزرگان، من فکر می‌کنم امروز از جوان‌ترها شروع کنیم. آقای دکتر مرادی در خدمتشون باشیم، شروع کنیم، ان‌شاءالله بعد خدمت آقای دکتر موحد برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، این شبهه که درک اعجاز قرآن به صورت خاص و البته تمام معجزات به صورت عام آیا باید توسط عموم مردم، حتی کسی که کوچکترین تخصصی هم نداره، قابل فهم باشه یا نه، یکی از شبهات نسبتاً پرتکراری هم هست که مخالفین این رو نسبت دادن به
میشه من یه ذره تقویت کنم جسارت. بله، ببینید علتش هم اینه، معجزات پیامبران برای چی می اومد؟ برای اینکه افراد بپذیرن این پیامبر از طریق این معجزه ذهنشون راهنمایی که واقعا از طرف خداست و بعد دعوتش رو بپذیرن. اون معجزاتی که ما نمی‌بینیم، درسته؟ تنها معجزه‌ای که الان دیگه باقی مونده قرآنه. خب اگه قرار بود فقط کارشناسا اعجازش رو بفهمن، مردم عادی چرا بس به این قرآن ایمان بیارن؟ پس باید یه جوری باشه که مردم عادی هم بفهمن و اتفاقا ما می‌بینیم که نمی‌فهمن. شاید من زود تقویت کردم اشکال رو، نمی‌دونم. ولی خلاصه اینطوریه.
فرمایشتون خیلی فرمایش خوبی است. اتفاقا در چنین برنامه‌هایی باید سعی بر این باشه که برنامه چالشی تر باشه، نکاتی که احیانا به ذهن شنوندگان هم میرسه مطرح بشه که سعی کنیم به اونها هم پاسخ بدیم. بله، فرمایشتون درسته. من برای اینکه به بحث اعجاز قرآن بپردازم، ابتدا میخوام یکی از معجزه‌های آشکاری که خب خیلی از ادیان ابراهیمی به اون قائل هستن و بحث معجزات حضرت موسی به صورت خاص، معجزه مار شدن یا اژدها شدن عصای ایشون اشاره بکنم. میخوام اصلا ببینم آیا اگر یک معجزه‌ای توسط فقط عموم مردم قابل فهم باشه، اولا آیا بهتره؟ آیا حجت رو تمام‌تر میکنه؟ یا اینکه یک حالت دیگری متصور هست که اون بهتر هست و میتونه در واقع اون حجت بالغ الهی رو برسونه؟ در ابتدا فرعون و دربارش از حضرت موسی و برادرش علیهم السلام خواستن که شما اگر آیه و نشانه ای داری بر ادعای خودت بیاور. خب در آیات قرآن هم اشاره شده که اون دو معجزه ابتدایی رو، اول همون عصا رو انداخت و تبدیل به مار شد. خب این قضیه خیلی مهمی بود. هر کسی که اون صحنه رو میدید به شگفت‌انگیز بودن این پدیده اقرار میکرد. اما آیا این کافیست برای اینکه بگیم این معجزه است؟ خب خیلی ها کارهای شگفت‌انگیز انجام میدن، اما اگر به اون لول یا به اون سطح اعجاز بخواد برسه، باید یک سطح دیگری از معرفت رو در ما بتونه جدا بکنه. بعد از اون یه اتفاق دیگری افتاد. فرعون دعوت کرد از متخصصان فنی که شبیه اون کاری بود که حضرت موسی علیه السلام انجام داده بود. خب سحره رو از تمام شهرها دعوت کرد.
یه بار تنها این کارو کرده بود، بعد دوباره جلوی فرعون این کارو کرد.
بله، طبق آیات قرآن اینه. اون ابتدا اول یعنی این اتفاق افتاد.
بعد قرآن میگه که ما اول بندازیم یا تو میندازی، گفت شما اول.
وقتی این ابتدا این اتفاق افتاد، متهم شد به سحر. و به خاطر همین گفت ما هم بهترش رو برای شما میآوریم و فرعون دعوت کرد، بیانیه و در واقع اطلاعی صادر کردند، از تمام شهرهای دور هم بهترین سحره رو دعوت کنند. دعوت کردند و وقتی متخصصین این فن در مقابل حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام قرار گرفتند، خب همه میدونیم که چه اتفاقی افتاد.
اولا اومده بودن که شکست بدن، قالوا بعزت فرعون،
خیلی هم محکم بودن،
غالبون حتما، بله. مقلب عزت فرعون قسم، بله. اینجوری میگفتن،
یعنی خیلی راسخ هم بودن، اینطور نبود که خیلی نرم باشن و دودل هم باشن، چون قبل از این که این مواجهه و معارضه اتفاق بیفته، حضرت موسی هم نصیحت کرد، نصیحت کرد که این کار رو نکنید، در مقالبن نیستید، ولی اونها طبق آیه قرآن فتنازعوا امرهم، یک مقدار اختلاف نظر ایجاد شد، ولی بعد هم صدا شدن که نه، ما میایم و شما رو شکست میدیم. و قد افلح اليوم من استعلا.
آخه فرعون هم گفته بود این میخواد شما را از سرزمینتون بیرون، این کاری که بنیادیم این نتانیاهو میکنه، این فیلم ها هم بازی میکنه، این میخواد شما را از کشورتون بیرون کنه، فلان کنه،
میخواست افکار عمومی رو به نفع خودش در بزنه. اما اتفاقی که افتاد، اول سحره با اعتماد به نفس کار خودشون شروع کردن. این نکته ظریفی هم اینجا وجود داره که خداوند میفرماید که فاوجس فی نفسه خیفتا موسی، یعنی حضرت موسی در درون خود یک ترسی داشت. این ترس از چی بود به نظر شما آقای دکتر؟
کاملا آیات دیگه، خب البته به نوعی به ما میفهمونه که نکنه مردم فکر کنن که اونا درست میگن،
یعنی قاعدتا ترس حضرت موسی از این نبود که من نکنه بر حق نیستم.
جسارتا من میگم آقای دکتر، شما البته استادید، ترس نه، میگه فاوجس، از وجس میاد، یه احساس خیفه، اونم تای قلبش، یعنی واقعا نه که ترس، بعضی اینو کردن شبهه که حضرت موسی ترسیده، نه، یه مثلا میگه میترسم که مردم از راه بدر شدن، نه که من میترسم، من به خاطر مردم نگرانم.
دقیقاً همین، اگر هم ترسی بوده به هر معنایی، به این معنا بوده که نگران بود که این وضعیت این متخصصین فن سحر وقتی آمدن و این حرکات رو انجام میدن، نکنه من هم بندازم
لا تخف انک معلوم نشه.
بله، خداوند متعال هم کار رو تمام کرد و فرمود که لا تخف انک انت الاعلى. وقتی که اون منازعه و معارضه رخ داد و سحره اون معجزه رو دیدن این از سنخ اعجاز نیست، متخصص فن اذعان کرد، فالقی السحرتو سجدن، یعنی اونها افتادن، یا فالقی السحرتو ساجدین، هر دو در
با خونشون هم اثبات کردن، یعنی اولین شهدای رو حضرت موسی.
خب حالا یک عمومی از مردم هم داشتن اینو نگاه میکردن، چون طبق درخواست فرعون و تایید حضرت موسی قرار بود سر ظهر این اتفاق بیفته که مردم جمع میشن. خب مردم عادی غیر از مار شدن عصا و اون معجزه، خضوع متخصصین و فن رو هم دیدن. حالا به نظر شما کدوم از اینها بیشتر نشان اعجاز این قضیه است؟ شاید اگر این مردم فقط نمایش سحره رو میدیدن، میگفتن این کار شگفت انگیزه، حتما هم میگفتن شگفت انگیزه. اما اگر بخواد به لولی برسه، به سطحی برسه که به سطح اعجاز برسه، به سطح ارتباط با خداوند، یک پیام دینی برسه، ناگزیر هست که به متخصصین رجوع بشه. در مورد بقیه معجزات بقیه انبیا هم تقریبا همین طور هست. تا وقتی که یک سطحی از اعجاز برای همه قابل درک هست، اما اون سطح برترش رو تا وقتی که اون متخصصین اون فن اذعان نکرده باشن، برای معرفت و یقین ایجاد نخواهد شد. در مورد قرآن کریم هم که سوال حضرت عالی بود، همین طور هست. وقتی متخصصین در اون ابتدای نزول قرآن، متخصصین فن ادب که خودشون سبعه معلقه داشتن، یعنی اینها رو هر سال برترین ها رو جمع آوری میکردن، یعنی شعر گفتن براشون یک چیز روزمره بود، یک فن قطعی بود برای خیلی از اونها، وقتی اونها اذعان کردن، سبعه معلقه رو از اونجا کشیدن پایین و قبول کردن که این کتاب کتابی نیست که بتونه بشر آورده باشه، خب یقینی که در مردم ایجاد میشه بیشتره. لزومی نداره که اون یقین به جزئیات معجزه باشه. من وقتی خضوع سحره رو ببینم، خضوع کسانی که متخصص ادبیات عرب هست رو ببینم، یا امروزه خضوع یک دانشمند زیستشناس رو، دانشمند فیزیکدان رو در مقابل آیات قرآن که 1400 سال پیش نازل شده، وقتی میبینم، این به من اطمینان بیشتری برای اینکه این کلام فوق بشری است میده.
بله، من شما فرمایش میکردید، ولی خودم مست اون فضا بودم که سحره به هر جهت اینها با شنیدن پیام حضرت موسی در قالب اون اعجاز ایمان رو بردن، جوری هم این مان آوردن که به بدترین نوع شکل شهید شدن. لاقتن نعیدیکم و ارجلکم من خلافن و لاصلبن نکن فی جزوه نخ، دست راست و پای چپتون رو قطع میکنم، از درخت آویزون میکنم، انقدر خونتون به قالو لا زیر لنا، ما ضرر نمیکنیم، ما دیگه راهو پیدا کردیم. یعنی اونا دیدن نه، این کار فرمایش شما میشه، این دیگه از جنس کلک و تردستی دست فرضی داشته باشه این کارو بکنه نیست، این جنسش دیگه فرق داره و ما کارشناسیم، ما متوجه میشیم. و این باعث شد که مردم با اعتمادی که به تخصص اونها داشتن، و این خیلی معقوله، مثلا ما به ماشین حساب اعتماد داریم که این ماشین حساب میتونه حساب کنه، بعد با ماشین حساب محاسبه میکنیم، این پیروی کورکورانه از ماشین حساب نیست، بلکه از قبل و به این معنا شاید بگیم مثل اونچه که ابن سینا میفرماید، اگر بین اونچه که من میفهمم و قرآن اختلافی باشه، من اون که قرآن میگه رو قبول میکنم، چون از جای دیگه بهم ثابت شده که قرآن هرچی بگه درسته، که در مورد معاد جسمانی ابن سینا همچنین حرفی رو زده، من که استفاده کردم. آقای دکتر موحد، در همین زمینه میخوایم خدمت شما مزاحم بشیم و استفاده کنیم و باز هم توضیحات بیشتری بشنویم.
نکات که مطرح شد خیلی قابل استفاده بود و تقریبا وجوه مختلفی از بحث رو روشن کرد، که اساسا این سوال که گفته میشه که اعجاز قرآن برای عموم مردم قابل درک نیست و اینجا این شبهه میشه که پس چجوری میشه گفت که معجزه است. چند نکته هم بنده اضافه میکنم به این بحث. اولا اعجاز قرآن کریم ویژگی هایی داره که با سایر معجزات انبیا تفاوت داره، که حالا به بعضیش اشاره شد، منم اضافه میکنم که مثلا یکی از ویژگی های اعجاز قرآن جاودانگی اونه. اعجاز های انبیا معمولا محدود بود به یه زمان خاص، به یک برهه خیلی کوتاه، و کسانی که اونجا حاضر و ناظر بودن این رو میدیدند. علتش هم این بود که انبیا دوره نبوتشون هم محدود و کوتاه بود و تا یک برهه‌ای اینا پیامبر بودن، بعد پیامبر دیگری میاد و معجزات جدید میاره. اما رسول خدا صلی الله علیه و آله دیگه پیامبر برای همه زمان هاست و تا قیامت، در نتیجه اعجازش هم علل قاعده باید اعجاز عمومی و دائمی باشه که در همه زمان ها بشه به اعجاز اون پی برد، و چنین اعجازی دیگه نمیتونه از اون سنخ معجزه ها باشه، مثلا عصایی بندازن اجدها بشه، خب اینا فقط اونی که اون موقع دیدن این معجزه رو درک میکنن، اما باید اعجازی باشه که همیشگی باشه. لازمش اینه که این اعجاز مبتنی بر فکر و عقل و درک و دانش و اینها باشه، که در هر زمانی کسانی که صاحب عقل و درایت و فهم هستند و دانشمند هستند اونها این معجزه بودن رو ببینن و دریافت کنن. این یک ویژگی در واقع جاودانگی که برای قرآن کریم هست.
آقای دکتر من عذر میخوام، با توجه یه سوالی رو من طرح کردم قبل از پاسخ آقای دکتر مرادی، الان به عنوان کسی که سوال پرسیده احساس کردم جوابم جنبندی شد از دو تا فرمایش. میخوام بیان کنم، ببینید من درست فهمیدم به عنوان مستمع فرمایش شما با نمایندگی از شنوندگان گرانقدرمون یا نه، وگرنه تکمیل بفرمایید. سوال من این بود که خب هر معجزه‌ای رو فرستادن که مردم ببینن و بعد ایمان بیارن، اون معجزات که دیگه تموم شد رفت به کارش، قرآن هم که میفرمایید کارشناسا متوجه میشن و مردم عادی نمیفهمن، پس چجوری مردم ایمان بیارن؟ از آنچه که آقای دکتر مرادی و حضرت علی فرمودند من به این رسیدم که خب با توجه به اینکه نظر کارشناس‌ها می‌تواند هدایتگر ذهن عموم مردم باشد، وقتی کارشناس‌های رشته‌های متعدد در حال حاضر به این قرآن و اعجاز او اقرار و استناد می‌کنند و حتی ادله فراوان می‌آورند، این می‌تواند حجت رو هم برای خودشون هم برای دیگران تمام کند که جنبه اعجازی قرآن با یک واسطه به معنای کارشناس و امثالهم برای عموم مردم هم قابل فهم باشه. اگه درست فهمیدم بفرمایید، اگه نه تکمیل بفرمایید.
شما نتیجه بحث رو فرمودید، من بله. داشتم مقدماتش میگفتم که چجوری به اینجا میرسیم.
ها هنوز میخواستید بازم فرمایش کنید؟
بله بله، عرضم این بود که قرآن کریم ویژگی هایی داره از حیث معجزه بودن که با معجزات سایر انبیا متفاوته. اولیش اینه که این معجزه باید دائمی باشه و در همه زمان‌ها بشه به اجازه اون پی برد، در حالی که اون معجزه‌ها معجزه‌های انبیا مقطعی بود، همونایی که اونجا حاضر بودن می‌دیدن، بقیه فقط باید گزارشش رو بشنون.
بله.
یعنی هم کسایی که در اونجا حاضر نبودن و هم مردم زمان‌های بعد باید گزارش‌ها رو بشنون که فلان پیامبر که اومد چه این معجزه‌ای آورد. اما قرآن کریم باید معجزه باشه که در هر زمانی بشود به اجازش رسید، نه اینکه نقل بشود که پیامبر معجزه‌ای داشت. البته از اون معجزه‌ها پیامبر ما هم داشت، ولی بله. یک معجزه‌ای که باید جاودان باشه. دومین ویژگیش که مبتنی بر همون ویژگی اول هست اینه که این معجزه باید مبتنی بر عقل و مبتنی بر علم باشه، یعنی از سنخ کلام باید باشه. و وقتی که از سنخ کلام بود، معلومه که درک معجز بودنش هم برای کسانی آشکار میشه که با کلام و اون وجوهی که قرآن از اون وجوه معجز است با اون آشنایی داشته باشن. یعنی مثل عصایی نیست که بندازیم همه ببینن که این اژدها شد و این معجزه بودن رو ببینند، بلکه در اون وجوهی که یک کلام و یک متن و یک سخن میتونه معجزه باشه باید به اون وجوه آشنا باشن. یعنی باید بدونیم که قرآن از چه وجوهی معجزه است. حالا یکی از راه‌های اثباتش همونیست که شما فرمودید، یعنی کسانی که در این رشته‌های مختلف صاحب نظر هستن، وقتی اونا بیان اعلام بکنن برای دیگران این حجت میشه. به عنوان مثال در همون زمان نزول وقتی قرآن کریم نازل شد، لااقل از حیث بلاغت و فصاحت سخنوران زمان که در لبه مرز سخنوری بودند، یعنی در بالاترین قله سخنوری استاد بودند و اتفاقا ایمان هم نداشتند، هنوز ایمان نیاورده بودند، ولی به این بعد اعجازی قرآن اقرار کردند.
نقش سحره حضرت موسی رو بازی کردند.
بله، که اینا اومدن در واقع فهمیدن که این کلام نمیشه مانندش رو آورد. و در برنامه قبلی نمونه‌هایی از اینا مطرح شد که در همون زمان چه سخنوران بزرگی که بعضیاشون خودشون شنیدن و اقرار کردن، بعضیا رو دعوت کردن که گفتن بیایید به مردم بگید که این قرآن خیلی چیز مهمی نیست و میشه مثل اون آورد یا این تقلیدی از دیگران هست. وقتی اونها اومدن برای مقابله اومدن، اما وقتی مطالعه کردن دیدن که این قرآن چیزی نیست که بشه مانند اون رو آورد. این یک راهه. ولی راه دیگرش اینه که خود اون کسانی که میخوان درک بکنن باید در این حوزه ها آشنا بشن. مثلا در آیاتی که حاوی گزاره های علمیست، یعنی هم باید با بعضی از علوم آشنا باشن و هم بیان ببینن قرآن در اون زمینه چه گزاره هایی داشته که نمونه هایش در برنامه گذشته در بحث اجازه علمی قرآن مطرح شد، مثل مثلا کروی بودن زمین، بحث لقاح و بحث کهکشان ها و اون نکاتی که با علم اون زمان اصلا قابل توجیه نبوده، ولی امروز بعد از گذشت قرن ها و پیشرفت های شگرفی که در عرصه علم و هیئت و نجوم یا در بحث مولکول ها و بحث زیست شناسی و گیاهان و اینا، اون به اصطلاح تجربیاتی که شده و حاصل هایی که به لحاظ کاوش های علمی به دست اومده کاملا با قرآن تطبیق داره و قرآن پیشتاز در این مسائل بوده. بنابراین این راه برای عموم هم بازه که بیان تو این زمینه ها مطالعه بکنن، یا آیاتی که اخبار از غیب کرده چه از گذشته مطالبی رو بیان کرده که علل قاعده در زمان پیامبر و پیامبری که در محیط مکه بزرگ شده علل قاعده نباید چنین اطلاعاتی داشته باشه به لحاظ تاریخی.
یا اگر مردم عادی بیان تدبر بکنن در شاخصهای مختلف میتونه یه محصول یکی از تدبرهاشون این تیپ تدبرهای تخصصی باشه که تا یه حدودی برسه.
بله، یا اخباری که از آینده کرده که چه اتفاقی خواهد افتاد که اینا نمونه هاش رو در کتاب‌های مربوط